علیهم و همه شهداء راه فضیلت و امامت، امام شهدا، شهدای این شهر، شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدای مدافع امنیت، شهید عزیزمون سردار دلها شهید سلیمانی که دیگه آروم آروم به سالگرد شهادتشون میرسیم. عزیزان من عنایت بفرمایید یک صلوات جلی محبت کن. الله من چون باران میاد مجلسم مجلس کوثر هست، یه دعا دیگه بکنم برای سلامتی وجود نازنین آقا امام زمان و تعجیل در فرج مقدس و مبارکش، سلامتی نائب برحقش مقام معظم رهبری، نابودی همه دشمنان قرآن و امامت و ولایت و انقلاب، نابودی این کین توزان اغتشاشگر و منافق، برای اینکه انشالله این پرچم به دست رهبرمون به دست آقا برسه، عنایت کنید یه دونه از اون صلواتی که تا حالا کمتر فرستادید بفرستید. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، آن جلوه‌های ملکوتی زندگی این بانوی کرامت است. در این زمینه هم خیلی کم صحبت شده. عرض کردیم برادران عزیز، مؤمنین، مؤمنات، معتقدین به قرآن، موحدین، ما دیگه حداقل باید به این حرفایی که دارم میزنم ایمان و باور داشته باشیم. به اینکه این عالم فقط جلوه ملکی و مادی و حسی و ظاهری نداره. این عالم یه جلوه دیگری داره که قرآن از روی اون پرده برداشته و اون جلوه ملکوتی این عالم. جلوه ملکوتی دیگه جلوه مادی نیست، دیگه جلوه ظاهری نیست، دیگه جلوه حسی نیست. اون جلوه باطنی این عالمه، اون جلوه معنایی این عالمه. دیگه محصور و محدود به زمان و مکان نیست. بله ما آدم ها ببین این جلوه ملکیمون 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی میکنیم میمیریم، اما ملکوت ما که نمیمیریم. الان شما آمدید امشب چون این مسجد یه نمازی خونده تمام شد، این مجلس از زهرا هم تمام میشه، این جلوه ملکیشه که تمام شد. اون جلوه ملکوتی این نماز، اون جلوه ملکوتی این جلسه که تا ابدیت باقی است، ما از بین رفتنی نیست، نه از بین میره، نه کم میشه، نه نابود میشه. اون تا اینجا سه تا نکته است که ما اگر میخواییم زندگی مؤمنانه داشته باشیم، تا ایمان به این سه نکته نیاریم ما زندگیمون، ببخشید عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، ظاهرا مؤمنانه است ولی در باطن و ملکوت معنا ممکنه کافرانه زندگی کنیم. همچنان که خیلی همینجوری هم. کم نیستن آدمایی که به ظاهر مؤمنن. لذا قرآن هم فرمود نگید ما مؤمنیم، بگید ما مسلمانیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما هنوز مؤمن نشدید. مؤمن که اینجوری نیست. مؤمن زندگیش یه رنگ و بوی دیگری داره. مؤمن یه حال و هوای دیگری داره. ما باید مؤمن زندگی کنیم و مؤمن از این دنیا بریم انشاءالله. اولین نکته که دیشب عرض کردم که دیگه سریع ازش میگذرم اینه که برادران عزیز، مالک و صاحب اختیار و سلطان علل اطلاق ملک و ملکوت این عالم خداست. خداست. خداست مالک ملک و ملکوت. هیچ احدی در این دنیا مالکیتی نداره نسبت به هیچ کس و هیچ چیز. از ریزترین تا درشترینش. این آیه رو با من بخونید، امشب یه بار دیگه هم این آیه رو خواهیم خون. قل اللهم مالک الملک، مالک ملک منم. اون تو از بس تو این دنیا الکی به ما گفتن مالک، ما فکر میکنیم مالک الکی یا مالکیت ما اعتباریه. ای الکی گفتن تو مالک خونه ای، مالک زنتی، بچتی، الی بلی، ماشینتی. این که شما در نماز میخونید مالک، بگی یوم الدین، معناش اینه که خدا روز قیامت مالکه. نه، روز قیامت که پرده ها کنار میره، ما میفهمیم که او مالک بود، ما هیچ مالکیتی نداشتیم، ما هیچ کاری این عالم بودیم. مالک ملکوت هم، ملکوت هر موجودی هم خداست. همین آقای ترامپ مالک ملکوتش خداست، مالک ملکش هم خداست. همین دشمنان بذار سوره قرآن دیگه، گفت من اگه اراده کنم کاری میکنم دشمنان شما با دست خودشون خانه هاشون رو سر خودشون خراب کنن. با اونو پیششون دست منه. مؤمن باش. فسبحان الذی، یه بار دیگه این آیه رو بخونید، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شهر، ملکوت هر چیزی هم مالکش منم. نکته دوم اینه، این عالم ملک، این عالم دنیا، این عالم مادی دارای قواعد و قوانین منظمی است. خدا این دنیا رو و این عالم دنیا و مادی رو به حال خودش رها نکرد. این عالم قانون داره، حساب کتاب داره، دارای ابزاری است، دارای اسبابی است، دارای قدرت هایی است. مثلا شما ببینید الان ارتش، سپاه قدرتن، ناوگان فلان آمریکا قدرت این عالم مادیه. عالم ملکوت هم دقیقا همینجوریه. عالم ملکوت هم برادران عزیز قواعد و قوانینی داره بسیار منظم تر از قواعد و قوانین این عالم ملک. بسیار منظم، بسیار دقیق تر، بسیار محکم تر، بسیار. اونجا هم مثل خودش قاعده داره. خدا ملک و برای ملک و ملکوت این عالم قوانین و سنت هایی داره. اون قوانینش هم عامه، اون قوانینش هم تغییر ناپذیره. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. و قاعده و قانون من خدا کسی نمیتونه حرف بزنه. من خدا این عالم رو با قواعد و قوانینی، با سنت‌هایی اداره میکنم، چه ملکش رو چه ملکوتش رو. اینم نکته دوم. من خیلی دارم با سرعت میگذارم، چیکار کنم دیگه، مجبورم. چون گفتم بلکه بتونیم یه سرنخی از این بحث رو به دست عزیزان بدیم، بقیهش رو دیگه خودتون فکر کنید و دنبال کنید. اما نکته سوم که خیلی اهمیت داره و خدا رو من شاهد میگیرم به حق عظمت حضرت زهرا، اگر کسی این نکته رو فهمید و زندگیش رو با این نکته تنظیم کرد، برنامه هاشو، زندگیشو، اخلاق و رفتارشو، کنش و واکنششو با همین نکته تنظیم کرد. برادران عزیز، به خدای یگان امیر المؤمنین و پیغمبر و زهرا و اولاد طاهرینش و اولیاء خدا و عرفا و علمای ربانی، زندگیشونو با این نکته تنظیم میکنن. لذا اصلا زندگی و اونا حال و هواش با ماها فرق داره. مثلا اونا یه جور دیگه انکن، یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. ما که به این نقطه ها، به اون ایمان حقیقی قلبی و باطنی، به این مسائل و بعضیامون نرسیدیم مثل من بیچاره، ما نه یه جور دیگه زندگی میکنیم. خب ما که نیومدیم توی این مجلس فقط حضرت زهرا رو بذاریم تو دکور فقط ای وصفش کنیم، ما اومدیم ببینیم این راز سبک زندگی حضرت زهرا چی، حضرت زهرا چرا اینجوریه، چرا پیغمبر اینجوریه، چرا امام حسین اینجوریه. این راز و این سر رو بگیر برو دیگه آقا. نه آقا اونان نخوربونت برم، شهید سلیمانی هم همین بود. هر کس که اینا رو گرفت تربیت شده مکتب حضرت زهرا میشه و جلوه های عملیش و عینیش در زندگیش ظهور و بروز پیدا میکنه. لذا من خواهش میکنم، نمیدونم دیگه، بگم دستتون رو میبوسم، پاتون رو میبوسم، خاک کف پاتون رو میبوسم، چی بگم؟ مردم حیفه، مردم عمر ما رفت، مردم داریم پیر میشیم، به زودی هم حضرت عزرائیل ممکنه انشالله بعد عمر با عزت سراغ شماها و بنده بیاد. حیف ما اینها رو اولا معرفت پیدا نکنیم، ثانیا مؤمن نشیم، ثالثا با اینها زندگی نکنیم. حیف به جان شما. بیایید این یه جمله که میخوام الان بگم و قبول کن. بیا هر جوریه، با دعا، با التماس، با عشق، با گریه، با تلاش، بابا این یه جمله رو بپذیر، بنویس رو این دلت، برو بیرون یه جور دیگه زندگی کن، مؤمنانه زندگی کنیم. آقا مردیم دیگه، هر جا میشینی صحبت ارزون شد و گرون شد و قیمت فلان و نمیدونم فلان و بهمان و زمین اینجوری شد و دیدی اونجوری اینجوری کردن، بابا به خدا اهل بیت اینجوری نبود اصلا، باشه به اینا حرف نمیزدن. اونا دائما دغدغه هاشون، دائما حرفاشون، دائما آرزوهاشون، دائما گمشده هاشون، دائما مطلوباتشون چیز دیگه بود، دنبال چیز دیگه بودن. ما مردیم از بس زمینی موندیم. دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی؟ تا کی میخواییم اینجوری زندگی کنیم؟ حسرت میکشیم. خب نکته سوم چیه؟ بازم من یه دعا کنم، شما یه آمین بگید، اینجوری دستتون رو مثل من بگیرید طرف این آسمانی که درهای رحمت بود. خدایا به حق از زهرا، به حق برکت این باران رحمتت، خدایا این مطلبی که میخوام بگم روزی دل همه ما بگرد. اونم اینه، ببینید تمام قرآن و آیات زیبای این قرآن چه به صورت مثبت چه به صورت منفی میخواد ما بشر، ما آدمای یه جمله رو بپذیریم. اون چیه؟ نکته سوم. نکته سوم اینه، یه بار دیگه اون دو نکته رو با هم بگیم. آقا مالک ملک و ملکوت من خدا، همچنان که این ملک عالم ملک قواعد و قوانینی داره، ابزار و اسباب داره، عالم ملکوت هم داره، دقیق‌تر، منظم‌تر، محکم‌تر، مستحکم‌تر. سومیش هم اینه، به این که اون سومی هم اینه که براش آمین گفتی. آقای مؤمن، آی زن مسلمان، آی مرد مسلمان، آی موحد، بیا بپذیر این رو که قواعد و قوانین ملکوتی این عالم حاکم است بر قواعد و قوانین ملکی این عالم. حاکم. حاکم. خدا شاهده بسیاری از اشتباهاتی که ما در محاسبات و برنامه ها و فعالیتمون داریم بخواد اینکه این یه قلم جنس هنوز نتونستیم باور. بله ما از صبح تا شب با قوانین و قواعد ملکی این عالم ارتباط داریم، با اونا خو گرفتیم. قاعده ملکی این عالم اینه که دائما مثلا آتش می سوزن، چاقو می بره، دارو درمان میکنه. آدم اگه بخواد صاحب بچه بشه باید بره ازدواج کنه، آدم اگه بخواد عالم بشه باید بره مدرسه درس بخونه، حوزه درس بخونه، دانشگاه درس بخونه. ولی برادران عزیز، بزرگواران، عزیزان من، آقایان من، فقط این نیست. اگه این باشه این زندگی کافرانه است. همه اینو میفهمن. آقا پس من برای چی مسلمان موحد شدم؟ برای اینکه من باید بفهمم، باور کنم، مؤمن باشم به اینکه فقط این نیست. یه سری چیزای دیگه هم هست که تو غیب و پس پرده این عالم. تا من اینو مؤمن نشم، باور نکنم، مؤمن نیم. لذا ببینید قرآن اولین ویژگی که برای مؤمن بیان میکنه همینه. با من بخونید: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن متقین کیان، مؤمنین کیان، الذین یؤمنون بالغیب. ما نماز رو میخونیم، روزه رو میگیریم، مسجد رو، اما ایمان به این غیب و جلوه های ملکوتی این عالم. بابا قاعده ملکی این عالم اینه که این آتش بسوزانه، اما زمانی که خدا اراده و مشیت میکند یه امر ملکوتی رو، همین آتش دیگه میشه برد و سلام بر ابراهیم. قلنا ما گفتیم یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. نه تنها نمی سوزونه، همونجا رو براش گلستان میکنیم. این کاریم. نمرود 6 ماه همه ید و بیزاش رو جمع کرد برای اینکه ابراهیم رو بسوزانه. با منجنیق انداختنش تو آتش. وقتی که انداختنش، ببین مؤمن دیگه، اونا با این زندگی میکردن. جبرائیل هم اومد گفت بگو حاجتتو به خدا بگم، که نمیخوام. کفا بی علمه به حالی، همین که حال منو داره میبینه بسن. تو هم نمیگم، ولی من حسینی دروغ میگم، روزی چندین بار دروغ میگم. چی سر نمازم یک جا دیگه دروغ میگفتم، میام اینجا وای میستم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط از تو کمک میخواهم. و قربونتون اگه فقط از او کمک میخوای، چرا اینقدر چشم دنبال این اونه؟ چرا اینقدر گدایی مخلوق رو میکنی؟ یعنی آج آقا من نرم دنبال اسباب، برو اما تای دلت جا دیگه وصل باشه. اینا همه هیچ کارن توی این عالم، اونا مخلوقی هن ضعیف مثل خودت. مؤمنانه زندگی کن. همین چاقویی که میبره وقتی او اراده میکنه نمیبره. آقا الان شما رو این زمین نشستید، جلوه ملکی این زمینی که خدا اینو سفت آفریده، سفت و سخته، الان شما توش فرو نمیرید. آقا دارید فرو میرید؟ ولی وقتی که خدا اراده میکنه، اون مشیت ملکوتیش به کار میافته، دستور میده، این از آب روان روانتر میشه همین سفتی که روش نشستید. یه دفعه قارون با همه سپاهشو در خودش میبله. کی گفت؟ کی خواست؟ همین آبی که حالا جالبه، زد و نقیز هم خداگاهی کار میکنه، همین آبی که روان سیاله، هر کی بره توش فرو میره، آبه رو گاهی مثل فولاد محکم میکنه، زمینه رو گاهی مثل پنبه نرم میکنه، که برای اینکه بگه همه کاری حالا منم بابا، اینا ملکوته قدرت های منه، ملکوت و باطن این عالمه. همین آب سیال روان رو یه دفعه به این آب دستور میده تو باید مثل یک کوه، مثل یک سد محکم باشی، دیگه حق نداری حرکت کنی. برای کی؟ چی؟ برای اینکه من اراده کردم پیغمبرم رو با طرفدارانش رو نجات بدم، دشمنش رو غرق کنم. منم، من این کارو کردم. نه این کارو کردم. الان شماست تو نماز، آقا این نماز خدا شاهده، ما اگه این نمازه رو، من عذر میخوام، من حسینی اگه این مقدار روی نمازه فکر میکردم، شما الان روزی 20 بار چند بار دارید میگید به حول الله و قوتهی اقومو و اقعدو، من با قدرت تو بلند میشم، با قدرت تو میشینم، با قدرت تو پلکم رو هم دیگه میگذارم، با قدرت تو باز میکنم. ازا مرداد دو جورم، بعضی ها با چشم باز میمیرن، بعضی ها با چشم بسته. دیگه توان نه چی کاره این عالمی؟ آقای جوان دانشجو، آقای جوان مهندس، آقای طلبه، بله راه عالم شدن مدرسه و دانشگاه و حوزه و طی مدارج اینه، ولی فکر نکن فقط اینه. به امام صادق گفتن یا ابن رسول الله مل علم، علم چیه؟ فرمود العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا. علم یه نوریه، خدا در باطن هر کی که بخواد این نور رو میگذاره. لذا گاهی اوقات تو اون اراده ملکوتیش تعلق میگیره. یک آدم بی سواد روستایی علمی رو خدا به باطن و سینش میریزه که تمام عالمان و مجتهدین انگشت تعجب به دهان میگیرند. یه دفعه کبلای کاظم ساروخی رو ملکوت قرآن رو بهش میده. لا اله تو چه کاره ای؟ من همه کاره هم. یه دفعه یه بی سواد رو میاره کاری میکنه اون باطن قرآن رو میریزه تو دلش. یه دفعه شما میگه یه دکتر، یه مهندس، یه پروفسور، یه آتالله، یه آتالله العظما حق شناس و ولی شناس نمیشه، حق و باطل رو تشخیص نمیشه، اما یه آدم بی سواد روستایی میبینی تا اون ته حق و شناخته، حکیم شده. اینا رو کی بهش داده؟ و من یؤت الحکمته، بگید فقط اوتی خیرن کسی را. من هم حالا کبلای کاظم چشم داشت، خدا رحمت کند، همه بگید خدا رحمت کند حضرت آیت الله العظمای بهجت رو. من مسجد ایشون کرارن منبر میرم، همین هفته قبلم اونجا برنامه داشت. به آقازاده ایشون من یه روز گفتم این عرفا، این اولیاء الله، معمولا این نقطه آغاز سلوکشون از یه نقطه ایه، از یه حادثه ایه، از یه اتفاقیه، از یه عنایت ویژه ایه. شما از پدرتون تا حالا نپرسیدید که اون نقطه آغازین این جذب، الهی فسلکنی فی مسالک اهل الجذب، این جذب و جذبه از کجا اتفاق افتاد؟ اینو یادم سال قبل براتون گفتم. یه میگم اتفاقا من خیلی به پدرم اصرار کردم بابا از کجا شروع شد؟ تو اینقدر سرمایه دار شدی، اینقدر غنی شدی، اینقدر ثروتمند شدی، اینقدر خدا ملکوت این عالم رو ریخت تو این باطنت. گفت از پدرم یه روز دیگه در اواخر عمرش بهم گفت، گفت پسرم من همه اون چه دارم از یه جریانیه که از کربلا شروع شد. بهم خبر دادن یه جوان 18-19 ساله کربلا، این نابینا، چشمم نداره، نابینا، خدا حقیقت قرآن رو ریخته رو قلب این جوان. هر کی میره خط می نویسه و تو اون خط قرآنه، انگوششو می ذاره رو. میگیم از کجا؟ میگه نور این بر قلب من می تابه. بقیه نور نداره. ما برای اینا به این دنیا آمدیم. تراز کنگره عرش می زنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. خسته نشدیم اینقدر حرف ملک و دنیا رو زدیم؟ تو خونه، تو مهمونی، تو ماشین، تو تاکسی، بابا یه ذره حرف ملکوتو با هم دیگه بزنیم. بابا تا ابدیت ما باید با ملکوتمون زندگی کنیم، با ملکوت وجودمون و اعمالمون. حیف نیست همه وقتمون رو صرف این ملک کردیم. خدا حیفه روز قیامت با این
با این دندان هامون از حسرت قرآن میگه پشت گوشت پشت دستمون رو میکنه. یوم یعز الظالم علی یدی فیقول یا حسرتا علی نفسی، حسرت بر من که اینجور زندگی کردم، حسرت بر من.
حضرت آیت الله العظمای بهجت میگه منم جوان بودم اون موقع، آی جوانا، یه جوان بودم، تازه رفته بودم نجف، ولی با مرحوم قاضی تازه آشنا شده بودم. منم برداشتم یه مقدار اصول و یه مقدار ادبیات و یه مقداری حتی روایت و اون گوشش یه کوچولو هم قرآن نوشت، بردم پیش این جوان کربلایی. بهش گفتم جوان بگو ببینم قرآن کجاست. انگشتشو گذاشت رو اون گوشه، رو اون آیه، و اینه بیگه ولی من ممنونم اینجور دارید با دل گوش میدید، حقم دارید باید با دل اینا رو بشنوید. بیگه منم یه دفعه دنگم گرفت، به قول ما عراقی ها باش شوخی کنم، به شوخی برگشتم بهش گفتم نه این بار رو اشتباه کرد، این بار درست گذاشته بود انگشتی، گفتم نه این بار رو اشتباه کرد. تا اینو گفتم سرش پایین بود، نابینا بود، نمیدید، سرش رو بالا آورد، یه جمله گفت، یه جمله گفت که این یه جمله باعث شد من بهجت یک ماه اشک می‌ریخت. یک ماه بلند شدم گریه کنان را افتادم طرف حرم امام حسین. خب من نگم یه ما، یه دقیقه، چند لحظه ما هم ببینیم تحت تأثیر این جمله قرار میگیریم. میگه صورتش بالا آورد با یه حالت نسبتاً غضبناک برگشت به من گفت حاجی نه من اشتباه نکردم، من درست گفتم، تو مگه کوری که نمیبینی؟ یه تا به من گفت تو مگه کوری که نمیبینی؟ من تازه فهمیدم کور منم، کور اون نیست، تازه فهمیدم کوره منم. الان اینایی که میان تو این یابونا، خونه مردم، مغازه مردم، ماشین مردم، چبونه رو دیدید شهید عجمیان رو؟ سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، کیان به داد بزنی بگی این بسیجیه، بسیجیه، تیکی تیکش کنید ای کورها. ختم الله علی قلبهم و علی ابصاره.
منتها هر کی یه جور کوره، من عذرخواهم، بازم عذرخواهم، خیلی عذر، من حسینی و امثال من الان نسبت به عالم ملکوت و قواعد و قوانین ملکوتی این عالم کوریم. اگه اینا رو میدیدیم و باور میکردیم ما هم یه جور دیگه زندگی میکردیم. بابا خداست. یه قصیده ای داره پروین اعتصامی، این قصیدهش خیلی قشنگه، چون وقت نیست من دیگه کامل نمیخونم، دیگه یه دو سه بیتشو میخونم، ولی برید پیدا کنید تو اینترنت بزنید کاملشو بخونید، خیلی قشنگه. میگه رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. سوزن به به گوش کن، سوزن ما دوخت هر جا هر جا هر چه دوخت. من از این جوان یه سوال بکنم، تو دلت به حضرت زهرا دوخته شده؟ نمیتونی سمی الان دلت به یزید و معاویه دوخته بشه؟ کی دل تو رو دوخت به حضرت زهرا؟ سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت، چه کاری تو؟ تمام قدرت ها و جنود ملکوتی دست منه. من اراده کنم و کاری اراده کنم. اتفاقا من برادر عزیز، من یه سوالی از شما بکنم. اگر ما واقعا به این ملکوت این عالم و قدرت‌های ملکوتی این عالم مؤمن بشیم، مؤمن به معنای واقعی، ها؟ یا چقدر صلابت و قدرت و شجاعت و حماسه آفرینی پیدا میکنیم؟ چقدر؟ شما برید زندگی تمام انبیا و اولیاء الهی رو نگاه کنید. من خواهش میکنم 5-6 دقیقه دیگه به من دل بدید. فقط دل بدید. برید. آیون برید، خواهش میکنم. برید ببینید در طول تاریخ انبیا و اولیاء الهی، حق باوران و حق یاوران در اقلیت بودن. دشمنان اینها دائما در اکثریت بودن. از نظر عده و عده بسیار قوی تر بودن. ولی چرا این دشمنان خدا در طول تاریخ دائما هلاکت، نابودی، خاری، ذلت، شقاوت، ذلیلانه از بین رفتن نصیبشون شده؟ چرا هیچ کدومشون به این آرزوهاشون نرسیدن؟ چرا؟ میدونید چرا؟ چرا اونا دوچار اشتباه محاسباتی دائما میشدن که میتونن انبیا و حق و حق باوران رو از بین ببرن؟ میدونید چرا؟ چون اونها فقط نگاه و توجهشون به این عالم ملک بود، به قدرتها و ابزار و اسباب عالم ملک، لذا دچار اشتباه محاسباتی میشد، لذا خودشون رو پیروز میدیدن، لذا میگفتن ما همه رو عبه میبریم، اهل حق رو، مدافعین حق رو. ولی شما یه نمونه آیان، شما رو به خدا، این تاریخه، اصلا نیاز نیست تاریخ دانم باشید، همین مقدار که از قرآن شنیدید، یه نمونه برای من بیارید که یک طاغوت، یک یاغی، یک ابرقدرت، یک جنایتکاری که مخالف خدا و انبیاء خدا و دین خدا بوده به آرزوها و خواسته هاش رسیده باشه. یه نمونه برای من بیارید. من از اینجا سوال کنم، آقا نمرود رسید؟ فرعون رسید؟ قارون رسید؟ ابو جهل و سفیان رسید؟ بنی امیه رسید؟ معاویه رسید؟ یزید رسید؟ بیا جلو. قاجاری ها رسید؟ پهلوی ها رسید؟ بله ممکنه باطل یه چند روزی جولان داشته باشه، جوش و خروش داشته باشه، ولی ببینید بابا، این قاعده ملکوتی این عالمه، للحق دوله ولی الباطل جوله. و از اون طرف بیایید ببینیم چرا این همه پیغمبر، چرا این همه وصی، چرا این همه ولی خدا، با اینکه اینا تنها بودن، نه همیشه هم کم بودن، همیشه هم تعدادشون کم بوده، و قلت عددنا و کثرت عدونا، ها، ولی چرا هیچ وقت نترسیدن؟ چرا دائما با شجاعت، با صلابت، با قدرت، با رجز پیروزی خواندن، با احساس پیروزی در مقابل این همه دشمن وایستادن و اتفاقا پیروز شدن؟ نام اونا موند، یاد اونا موند، مرام اونا موند، مسلک اونا موند، دین اونا موند، عقیده اونا موند. چرا اینجوری بودن؟ چرا عزیز من؟ چون اونا، ببینید دقیقا، ببینید آقا چقدر زندگی فرق میکنه، چون اونها نگاه و توجهشون به ملکوت این عالم بود و قدرت ها و ابزار و اسباب ملکوتی که دشمنان از اون غافل بود. غافل بودن. در طول این 40 سال انقلابم هم واقعا همین جوری بوده عزیزان من. که آمریکایی ها ببخشید. من بنا ندارم بالا منبر پیغمبر جساره. ولی حرف بد بود. ولی آمریکایی ها خیلی خرن. مثل اجداد صالح فاسد خودشون هستن. نمیفهمن. اینکه مردی با یه عبا و یه قبا اومد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. واقعا راست میگه. اونم مثل انبیا و اولیا و صالحین این عالمه. آمریکا فقط اون قدرت‌های ملکیشو داره می‌بینه، از اون قدرت‌های ملکوتی خدا غافله. غافله. غافله از اینکه خدا با یه پشه دمار نمرود در آورد. غافله از اینکه خدا به آب دستور داد موساشو نجات داد. غافله از اینکه خدا به زمین دستور داد و قارون رو بلعید. غافله از اینکه خدا با یه پرنده های ابابیل کوچک، این سنگریزه های کوچک که اگه الان به سر ما بخوره اون سنگریزه حتی خراشم، ولی این سنگریزه رو خدا میگفت مینداختن فیل با فیلبان منفجر میشد. غافله. اینقدر هم دارن میبینن و عبرت نمیگیرن. غافله از اینکه میتونه شنریزه هایی رو در طبس کاری بکنه که نقشه اینا رو پدرشون رو در بیاره. آیان برادران عزیز، الان که اینایی که الان اومدن اختشاش میکنن، سرجمعشون در بدون تکرار 40,000 نفرن، با تکرار 500,000 نفر. بابا 8 سال 78 کشور به طور غیر مستقیم، 39 کشور به طور غیر مستقیم بر علیه این ملته که فقط میگفتن آقا ما میخواییم نام علی و دین و پیغمبر و خدا بالا باش، جنگیدن. صدام چی شد؟ رجوی کجاست؟ این همه منافقین کجا؟ حالا این منافقین و این ایادی بی آبروش اومدن میخوان زن ما رو جامعه ما رو نجات بده. یه دم متاسفانه باور کن. من امروز یه کلیپی دیدم، به خدا از ته دلم خندم گرفت و از ته دل من برای هدایت چنین کسی دعا کردم. گفت به به بارون داره میاد، معلومه که دخترهای ما حجاب از سر برداشتن، برکت از آسمان نازل داره. آدم تا کجا میتونه نادون و احمق باشه؟ اجازه بدید که برم سراغ بحثم، روزه. اما مقدمش اینو بگم. بابا خانما گوش میکنی؟ خانما آی کسایی که این همه شهید در دامان خودتون پر، حتی حرفایی که من امشب زدم منافات با این نداره که ما باید مطالبه گری کنیم، ما باید به کارهای بد اعتراض کنیم، ما باید واقعا این مسئولین ما باید مردم رو ببینن، با این حرفا سر جاشه. ولی حرفای منو بدون. عاقل میگه خودش میفهمه، العاقل خودش میدونه که جای هر حرفی کجاست. ولی حرفی که من میخوام بزنم، برادر عزیز شما به من بگو چرا این مادر ما فاطمه با اینکه یه زن بود با اون روح لطیفش، چرا یه زن به اندازه یه امت وایساد؟ چرا از زهرا نترسید؟ چرا جا نزد؟ چرا خودشو در بنبست ندید؟ چرا مرعوب نشد؟ چرا خسته نشد؟ آقا از اولین شب که دستشو پیغمبر گذاشت تو دست علی تا آخرین لحظه یک لحظه دست نکشید از جهاد و از مبارزه. شب اولی که اومد تو خونه بخت به علی گفت علی دستتو بده به دست من، دست امیرالمومنین رو گرفت. به به بنازم به این مادر، به خدا اینه الگوی ما آقایون، اینه الگوی ما. صدا زد علی جان هر دختری میره خونه بخت صاحب زندگی بشه، اما من اگه اومدم خونه تو نیومدم صاحب زندگی بشم. علی جان میدونی برای چی اومدم؟ فاطمه جان دوست دارم خودت بگی. علی جان من فاطمه اومدم تو خونه تو تا همه زندگیمو فدای تو کنم. فدا کرد، ایستاد، سیلی خورد، گرسنگی کشید. ببخشید ببخشید دارم اذیتتون میکنم. لگد خورد. ولی تا آخرین لحظه دست نکشید. یه قهرمان بود. سلیمان کتانی میگه قهرمان به زور و بازو و هیکل نیست. قهرمان اون زنیه که یه تنه در مقابل همه طاغوت وایستاد. تا آخرین لحظه هم وایستاد. ناامید نشد، خسته نشد، جا نزد، مرعوب نشد، با سلابت و اوج. چرا مادر ما اینجوری بود؟ چون بابا اون با ملکوت این عالم زندگی میکنه. دشمنای نفهمش اینو نمیفهمیدن. سادات تعمل دارید که ایشالله آره مادرمون چه سیلی خورد. خانه ای را که وحی در می زد نه اینجوری امشب خانه ای را که وحی در می زد فتنه از چار سو شرر می زد. یا الله من همین شعر بسه تا دیگه چیزی دیگه از من نخواه. یا الله ببینم بلدی برا مظلومیت از زهرا ناله بزنی. همین الان خودتو ببین تو مدینه و ناله بزن. دست من بسته بود و زهرا را حقشو ادا میکنی. دست من بسته بود و زهرا را یک نفر نه چهل نفر یک نفر نه چهل نفر می زگر متحیر حسین من گریان حسنم ناله از جگر می زد. می دونید چرا؟ جلوی چشم بچه ها می زدم. هرچه او بیشتر مرا می خوان هرچه او بیشتر مرا می خوان دشمنش نیز بیشتر می زد. فجمع الحطب این گفته خود حضرت زهراست. فجمع الحطب علا باب ناله یهرگون آتش به در خونمون جمع کردن. در خونه رو بسوزنن نه من و بچه هم آتش بزنن و نار و تصور آتش زبانه می کشید. یا گوشتو بگیر یا ناله بلند بزن و تسو و وجی اولین جایی که توی آتش آسیب دید صورت من فاطمه بود و سقط طول وجهی فاطمه دوست. بعد از اون دیگه طاقت نیاوردم با صورت به زمین افتادم. دیگه افتاد بلند نشد. الان هم که تو بستر افتاد. ببخشید منو اینجوری میگم. بگی مادر حالت چطوره؟ میگه صورتم میسوزه. سینم میسوزه. پهلوم میسوزه. همان بهتر نگردد هیچ کس نزدیک این بستر که دائم هرگزی آید کنار بسترم سوزد. اما خوب نگاه کنید دور بستر رو کی رو میبینید؟ گذارد دست خود بر سینه سوزان من زینب. ولی من ترسان دارم که دست دخترم سوزد. زینب جان اینجا سوختی دست تو رو سینه مجروح مادر گذاشتی. یا الله اینجا همه بگید یا حسین. یا اون لحظه ای که لبات رو لب سوزان حسین گذاشتی از آتش سوخته بود این لب. همه بلند صدا بزنید یا حسین.